به نام خدا، دکتر مشتبه نعمت جلایی هستم، مدرس درس حقوق تجارت در مؤسسه آموزش عالی فاضل.
در این قسمت از چکیده حقوق تجارت به بررسی حقوق تجارت 3 یعنی مبحث اسناد تجاری می‌پردازیم. همونطوری که دوستان مطلع هستند، در حال حاضر طبق قوانین فعلی اسناد تجاری ما محدود هست به برات، سفته و چک. اولین نکته از لحاظ ساختار این اسناد هست که ما در برات و در سفته در متن خود این اسناد دو جای تاریخ داریم، یکی تاریخ صدور و دیگری تاریخ پرداخت که خودش نشون میده این اسناد هم وسیله برای پرداخت پول هستند، هم برای کسب اعتبار، یعنی میشه با اونها معاملات اعتباری یا همون معاملات مؤجل و مدت دار رو انجام داد، در حالی که در چک فقط یک جای تاریخ وجود داره که بر اساس قانون تجارت هم تاریخ پرداخت و هم تاریخ سررسیده، یعنی بر اساس قانون تجارت حتما باید تاریخ صدور چک و تاریخ پرداخت چک یک روز باشه، چک نباید وعده دار باشه، هرچند که در اصلاحات قانون چک در سال 82 این موضوع به شکل تلویحی پذیرفته شده که چک میتونه به شکل وعده دار هم صادر بشه. نکته بسیار مهم در خصوص اسناد تجاری مبحث مربوط به اصول حاکم بر اسناد تجاری هست. اصولی بر اسناد تجاری حاکم هست که ما اینها رو در قواعد مربوط به حقوق مدنی نداریم که اونها رو به شکل خلاصه بار مورد مطالعه و بررسی قرار میدیم. اصل اول اصل استقلال امضا هست. بر اساس این اصل هر کدام از اشخاص که سند تجاری رو امضا بکنند، چه به عنوان صادر کننده، چه به عنوان ضامن و چه به عنوان رهنویس انتقالی، این امضا مستقل از سایر امضاها در نظر گرفته میشه و یک مسئولیت مستقلی برای صاحب امضا ایجاد میکنه، به نحوی که بطلان هر کدام از امضاها به امضاهای دیگه سرایت پیدا نمیکنه که این برخلاف حقوق مدنی هست که اگر چند معامله پشت سر هم انجام بشه به هم پیوسته باشه، بطلان یکی از معاملات باعث بطلان سایر معاملات هم خواهد شد. اصل مهم بعدی که بیشتر هم مد نظر طراحان سوال قرار میگیره، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات یا همون اصل عدم توجه به ایرادات. این اصل در واقع ادامه و یا نتیجه اصل استقلال امضاها هست. بر اساس این اصل اگر دارنده سند به هر کدوم از مسئولین سند مراجعه بکنه، اون شخص باید مستقلن وجه سند رو به اون پرداخت بکنه و این فرد نمیتونه بهانه‌ای بگیره یا ایرادی وارد بکنه و بخواد از پرداخت وجه امتناع بکنه. یعنی اگر در روابط گذشته و یا در روابط آینده مشکلی وجود داشته باشه، معامله باطل شده باشه، فسخ شده باشه، امضای دچار مشکل باشه، ربطی به این شخصی که ما بهش مراجعه کردیم نداره و این فرد نمیتونه این رادو مطرح بکنه و باید وجه سند رو بپرده. این اصلی که مطرح شد داره استثناءات بسیار مهمی هست که اگر اتفاق بیفته میشه برخلاف این اصل اون شخصی که بهش مراجعه کرده به این ایرادات استناد بکنه و وجه سند رو پرداخت نکنه. اولین استثناء ایراد در برابر ید مستقیمه، یعنی اگر یک شخصی که شما بهش مراجعه کردید ید مستقیم شما در سند تجاری باشه، واسطه ما بین شما نباشه و این فرد با شما از لحاظ حقوقی در خصوص روابط ناشی از اون چک مشکلی وجود داشته باشه، ادعای فسخی بکنه یا بطلانی بکنه، این مورد استماع قرار خواهد گرفت و مورد پذیرش قرار میگیره. دومین استثناء زمانی هست که سند تجاری از حیث شکلی داره یک ایراد عمده باشه که در اینجا تمام مسئولین سند میتونن این ایراد رو مطرح بکنن. مثلا سندی در ظاهر صادر شده، پشتش هم چندین نفر رهنویسی و انتقال کردن، اما بعدا متوجه میشیم که امضای صادر کننده از اساس وجود نداشته. در این حالت هیچ کدام از اون کسانی که بعدا هم امضا کردن در برابر دارنده مسئول نیستن، چون این سند به دلیل فقدان امضای صادر کننده اصلا اعتبار نداره. ایراد بعدی زمانی هست که هر کدام از مسئولین سند، اما صادر کننده یا رهنویس، ادعای عدم اهلیت بکنن، یعنی بگن در لحظه‌ای که امضا می‌کردن فاقد اهلیت بودن. در این حالت اون شخص اگر اثبات بکنه که اهلیت نداشته میتونه به این ایراد استناد بکنه و از پرداخت وجه سند امتناع بکنه. همینطور زمانی که یک فردی میاد ادعای جعل میکنه نسبت به امضای خودش، عنوان میکنه که این امضا امضای من نیست و شخص دیگری به جای من امضا کرده و امضای من جعل شده، و یا اینکه با اجبار و اکراه من آمدم و این سند رو امضا کردم. در این حالت هم دوستان توجه بکنن که فقط همون شخصی که ادعای جعل میکنه یا ادعای اجبار و اکراه میکنه اگر اثبات کرد در برابر دارنده پاسخگو نخواهد بود و بقیه باید وجه سند رو پرداخت بکنن. نکته بسیار مهمی که وجود داره و استثنای دیگری وارد خواهد شد بر این اصل که به تمام موارد هم قابل تعمیم هست، این هست که اصل عدم توجه به ایرادات فقط از دارنده با حسن نیت حمایت میکنه. دارنده با حسن نیت کسی هست که از وجود مشکلاتی که در سند ممکنه وجود داشته باشه، مثلا معامله ابتدایی باطل شده باشد، امضای جعل شده باشد و غیره، بی اطلاع باشه. بنابراین اگر ثابت بشه که فردی سوء نیت داشته و از این مشکلات باخبر بوده، این دیگه دارنده با سوء نیت هست و تمام مسئولین سند میتونن ایرادات رو در برابرش مطرح بکنن. اصل هم بر حسن نیت هست و عدم سوء نیت باید به اثبات برسه که خب چندان کار ساده ای محسوب نمیشه. اصل بعدی که در خصوص اسناد تجاری وجود داره، اصل تجریبی بودن روابط صاحبان امضاست که باز هم برمیگرده به دو اصل قبلی. بر اساس این اصل رابطه حقوقی موجود بین طرفین مستقیم یک سند از روابط بعدی و قبلی اونها مستقل، آثار هر رابطه را ما مجرد و جدا از سایر روابط ما میایم ارزیابی میکنیم. یعنی رابطه میان صادر کننده و زهرنویس اول کاملا مستقل، زهرنویس اول و زهرنویس دوم کاملا مستقل و همینطور الی آخر. نکته‌ای که در این خصوص میشه مطرح کرد در خصوص وضعیت ضامنه. از اونجایی که مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مضمون العن هست، هر گونه ایرادی که مضمون العن بتونه مطرح بکنه، اصولا ضامن هم میتونه اون ایراد رو در برابر دارنده مطرح بکنه. اصل دیگری که مورد بررسی قرار میگیره اصل مسئولیت تضامنی است که بسیار اصل مهمی هم است. بر اساس این اصل تمام امضا کنندگان سند تجاری، اما صادر کننده، زهنگی، زامن و سایر اشخاص، در برابر دارنده مسئول پرداخت کل مبلغ مندرج در سند هستند و دارندن به هر کدوم از اونا که خواست میتونه بدون رعایت هیچ گونه ترتیب و تقدم و تأخری مراجعه بکنه. همین حق را نه تنها شخص دارنده بلکه هر کدام از زهنویسانی که آمده باشه و وقتی سند رو پرداخت کرده باشه نسبت به ایادی ما قبل خودش داره تا برسه به اون شخص صادر کنند. یک مادهی در مباحث مربوط به این مسئولیت تضامنی وجود داره، ماده 251، شاید یک مقدار نیاز به توضیح داشته باشه. طبق ماده 251 هرگاه چند نفر از مسئولین برات، در قانون میگه برات اما خوب سایده اسناد تجاری رو هم در بر میگیره، چند نفر از مسئولین برای، یعنی حداقل باید دو شخص از مسئولین، حالا صادر کنندگان، ضامنین و زهرنویسان، ورشکسته شده باشند. اینجا دارنده سند تجاری اصولا بر مبنای اصل مسئولیت تضامنی میتونه به تمام مسئولین از جمله این ورشکستگان مراجعه کنه. خب در خصوص ورشکستگان باید وارد صف غرما بشه و به مدیر تصفیه مراجعه بکنه. حالا اگر مدیر تصفیه هر کدوم از این ورشکستگان اومد وجه سند رو به این شخص پرداخت کرد، اصولا قائم مقام این فرد میشه و الان گفتیم که این هم میتونه به ایادی ماقبل خودش مراجعه کنه. اما اگر مدیر تصفیه این وجه رو پرداخت کرد و خواست به ایادی ماقبل مراجعه بکنه، اگر ما بین ایادی ماقبل این شخص ورشکسته ورشکسته دیگری وجود داشته باشه، این مدیر تصفیه که ابتدا اندرش رو پرداخت کرده به مدیر تصفیه قبل از خودش حق رجوع کردن نداره. در واقع یک استثنایی در خصوص مسئولیت تضامنی مراجعه میشه. حالا اگر فرد دارنده سند در صف غرمای هر دو ورشکسته وارد شد، از هر کدام وجهی رو دریافت کرد بر اساس سهمی که وجود داره، اما مجموع سهام دریافتیش و مبالغ دریافتیش بیشتر از مبلغ طلبش شد، مثلا وجه چک 10 میلیون تومان هست، در صف غرمای ورشکسته اول وارد شده، مبلغ 7 میلیون تومان گیرش اومده، در صف غرمای ورشکسته دوم هم وارد شده 5 میلیون تومان گیرش اومده، اینجا مجموعا 12 میلیون دریافت میکنه که 2 میلیون بیش از مقدار طلبش. طبق ماده 251 این 2 میلیون تومان مازاد رو ما باید بدیم به اون ورشکسته‌ای که از لحاظ مسئولیت تضامنی حق رجوع به سایر ورشکستگان رو داره. خب از لحاظ اون خط رجوع ورشکستگان ما میدونیم که هر کدام از مسئولین که دیرتر تعهد کرده باشن، یعنی هر چقدر به زمان الان نزدیکتر باشه تعهدشون، حق رجوع به کسانی دارن که در گذشته آمده باشن و تعهد کرده باشن. بنابراین این افراد میتونن به افرادی که در گذشته و قبل از اونها تعهد و بر عهده گرفتن مراجعه بکنن. در کنار تمام این اصول مربوط به اسناد تجاری، یک وصف تنجیزی بودن هم اسناد دارن. تنجیز یعنی منجز بدون قید و شرط، یعنی ما باید اصولا اسناد تجاری رو بدون قید و شرط، بدون شرط تعلیق و غیره بیان صادر بکنیم. اگر برخلاف این اتفاق بیفته از اعتبار و ارزش سند کم میشه. مثلا اگر شخص براتگیر در برات بیاد قبول رو به شکل مشروط انجام بده، طبق قانون تجاری این در حکم نکول خواهد بود. یا مثلا اگر شما چک رو به شکل مشروط صادر بکنید، بانک اصلا به اون شرط ترتیب اثر نخواهد داد. بعد میگردیم به اصل مهم مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری. مبحث بسیار مهمی است و یک نفع و حقوق بسیار گسترده در اختیار دارنده قرار میده. اما دارنده میتونه از این مسئولیت گسترده استفاده کنه در برابر سایر مسئولین که بیاد یک سری قواعد و مقررات رو رعایت بکنه که سریع به تشریح اینها میپردازه. اگر سند ما برات باشه، دارنده برات باید ظرف مدت حداکثر یک سال از تاریخ برات مراجعه کنه به براتگیر و پرداخت وجه برات یا قبولی برات رو از اون مطالبه کنه. این تنها موعدی است در مبحث مربوط به اسناد تجاری که این مدت زمان یک ساله جنبه عامره نداره. یعنی خود طرفین برات میتونن مدت زمان کمتر و یا بیشتری از این یک سال رو مد نظر قرار بدن. حالا این در خصوص برات بود که فقط هم مربوط به این سنده. در حالت بعدی اگر سند ما برات و یا سفته بود و در سر رسید و چه اون پرداخت نشد، دارنده باید ظرف مدت حد اکثر 10 روز از تاریخ سر رسید بیاد اقدام به واخواست یا همون اعتراض عدم تادیه و یا پروتست بکنه. و زمانی که این 10 روز هم انجام شد، ظرف مدت یک سال اگر قراری که برات در ایران تبدیل به وجه نقد بشه و یا 2 سال اگر قراری که برات خارج از کشور پرداخت بشه، از این تاریخ اعتراض عدم تادیه اقدام به طرف دعوای حقوقی بکنه. همینطور اگر زهرنویس ها هم آمدن و ظرف رو پرداخت کردن و خواستن از این مسئولیت تضامنی استفاده کنن و به ایادی ماقبل خودشون مراجعه بکنن، باید این مدت زمان 1 سال و یا 2 سال رو در نظر بگیرن. اگر زهرنویسی بدون اقامه دعوا و بدون مشکل وجه رو به ید ما بعد خودش پرداخت بکنه، مهلت 1 سال یا 2 سالش برای اقامه دعوا علیه ایادی ماقبل یا ید ماقبل خودش میشه 1 سال یا 2 سال از فردای روز پرداخت. ولی در حالی که به قول معروف با زبان خوش این وجه رو پرداخت نکرده باشه و ید بعدی علیهش دادخواست داده باشه، مدت زمان 1 سال یا 2 سالش از فردای روز ابلاغ احضاریه مربوط به دادگاه خواهد بود. در خصوص چک وضعیت متفاوت، برای که دارنده بتونه از تمام قابلیت های چک استفاده بکنه، اگر که مکان صدور و پرداخت چک یک شهر باشه، ظرف 15 روز از تاریخ صدور باید گواهی عدم پرداخت بگیره. اگر شهر محل صدور با شهر محل پرداخت متفاوت باشه، 45 روز از تاریخ صدور، و اگر هم که مکان صدور خارج از کشور باشه، مکان پرداختی که از بانک‌های ایران باشه، ظرف 4 ماه، هر ماه هم 30 روز حساب میشه، یعنی 120 روز از تاریخ صدور باید بیاد و این گواهی عدم پرداخت رو دریافت بکنه و بعد از تاریخ گواهی عدم پرداخت هم ظرف همون 1 سال یا 2 سالی که در خصوص سفته و برات گفته شد اقامه دعوا بکنه. حالا اگر این مهلت‌ها رعایت نشد، این مهلت‌ها یعنی در برات و در سفته 10 روز برای اعتراض، 1 یا 2 سال برای اقامه دعوا، و در چک هم همون 15 روز، 45 روز و 4 ماه برای اعتراض و سپس 1 یا 2 سال در اقامه دعوا. اگر این مهلت ها رعایت نشه، دیگه دارنده به هیچ عنوان به زهرنویسان انتقالی سند، یعنی کسانی که پشت سند به عنوان زهرنویس انتقالی امضا کردن و یا زامنین این زهرنویسان، حق رجوع کردن نداره. یعنی باید فقط مراجعه کنه به صادر کننده سند و اگر احیانا داشته باشه زامنه این صادر کننده سند از دست خواهد داد. در خصوص البته حالا در وضعیت مربوطه به برات، اگر که مهلت رعایت نشه به اون برات کشی هم که وجه براتو به برات گیر رسونده باشه دیگه حق مراجعه نخواهد داشت و فقط باید به همون برات گیر و اگر داشته باشه به ضامن اون مراجعه کنه. اگر برات کش وجه براتو به برات گیر نرسونده باشه، دارنده میتونه علاوه بر صادر کننده به این برات گیر هم مراجعه بکنه اگر مهلت رعایت نشده باشه. اما در صفحه و در چک این وضعیتی بود که خدمتتون عرض کردم، فقط سراغ صادر کننده و اگر باشه ضامن صادر کننده. در خصوص چک وضعیت خاص دیگری هم وجود داره. اگر صادر کننده چک وجه چک رو به بانک رسونده باشه ولی عدم پرداخت مستند به فعل یا مسائل مربوط به بانک باشه، مثلا بانک ورشکسته شده باشه، اگر مهلت ها رعایت شده باشه دارنده میتونه به تمام مسئولی یعنی صادر کننده، زهنویس، زامنی و حتی خود بانک مال علیه مراجعه بکنه. ولی اگر مهلت رعایت نشده باشه فقط باید به بانک مراجعه کرد در فرضی که پول در بانک قرار گرفته باشه. شایسته است که در این قسمت مربوط به اسناد تجاری که داریم بحث مسئولیت تضامنی رو مطرح می‌کنیم، قواعد زمان در قانون تجارت رو هم مطرح بکنیم. جزء سرفصل‌های مربوط به تجارت یک اما شایسته است که در تجارت سه بررسی بشه. می‌دونیم که چه در حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت اصل بر زمان نقل ذمه، یعنی مسئولیت منتقل خواهد شد از ذمه شخص مضمون العقد به ذمه شخص ضامن. زمان ذمه ذمه فقط در صورتی اعمال میشه که یا قانون تصریح کرده باشه یا قرارداد خصوصی بین طرفین اینچنین باشه یا عرف تجاری اینچنین بگه. یکی از مواردی که قانون تصریح به زمان ذمه ذمه داره در ماده 249 قانون تجارت هست که در خصوص همین روابط و مسئولیت ما بین امضا کنندگان سند تجاری خواهد بود. طبق این ماده حسب بر زمان ذمه ذمه و از نوع تضامنی و ارزش هم خواهد بود. اگر در یک سند، حال چند نکته راجع به این مسئله مطرح بکنیم، اگر در یک سند تجاری به جای که یک شخص ضامنی که از مسئولین شده باشه دو یا چند شخص ضامن این فرد شده باشن، مسئولیت هر کدوم از اونها هم در برابر دارنده مسئولیت تضامنی خواهد بود. ولی اگر سند تجاری توسط بیش از یک شخص صادر شده باشد، ببینید نه ضمانت شده باشد، صادر شده باشه، در اینجا مسئولیت هر کدوم از اون صادر کنندگان به شکل نسبی یا اشتراکی به اندازه سهمشون خواهد بود. اگر سهم مشخص نشده باشه به شکل 50-50 انجام خواهد شد. مقایسه کنیم دو تا ماده مهم در خصوص مبحث عقد زمان، ماده 405 و ماده 422. طبق ماده 405 قانون تجارت تا زمانی که اجل دین اصلی فرا نرسیده ما نمیتونیم به ضامن مراجعه بکنیم، حتی اگر اون مدیون اصلی ورشکسته شده باشه یا فوت شده باشه که به این صورت دین خود اون فرد حال میشه، دین تاجر حال نمیشه مگر اینکه خود اون ضامن آمده باشه و حال شدن دین خودش رو پذیرفته باشه. توی ماده 422 مطرح میشه، از مواد بسیار مهمه، مطرح میشه که اگر تاجر ورشکسته بیاد یا سفته صادر کنه یا براتی صادر کنه که قبول نشه و یا براتی رو قبول بکنه، در هر سه تا میبینیم که وجه اشتراک این است که این فرد تبدیل به متعهد اصلی سند میشه. توی این حالت چون ورشکستگی موجب حال شدن دین میشه، برخلاف ماده 405 که میگفت این ارتباطی به ضامن پیدا نمیکنه، در اینجا میگه سایر اشخاصی که مسئول پرداخت وجه سند هستن، خب یکیش هم ضامن خواهد بود دیگه، باید وجه رو قبل از سررسید با رعایت تخفیفات بپردازن و یا اینکه تعمیری بدن که وجه رو در سر موعد بپردازن. وجه اختلاف ما بین ماده 405 و ماده 422 این است که در ماده 405 اسمی از اسناد تجاری نمیاد، یک قاعده عام داره قانونگذار مطرح میکنه در عقد زمان این چنینه، ولی در ماده 422 به شکل یک قاعده استثنایی ما فقط راجع به اسناد تجاری مطرح میکنیم. دقت کنید اسناد تجاری که فقط در ماده 422 نام برده شده، یعنی برات و سفته، بنابراین راجع به چک این ماده اعمال نمیشه و چون استثناء هست ما نمیتونیم از اون تفسیر موسع داشته باشیم. یکی از تفاوت‌های بسیار مهمی که با در مبحث زمان در قانون مدنی و در قانون تجارت داریم این است که در قانون مدنی اگر شما به یعنی به عنوان مدیون به دائم مراجعه کنید و بخواید طلب خودتون رو بپردازید و اون شخص امتناع کنه از دریافت، اینجا بلافاصله بعدی عزله نمیشید، باید مراجعه کنید به حاکم یا قائم مقام حاکم، استنکاف اون فرد رو اثبات بکنید، تحویل قائم مقام حاکم خود حاکم بدید و بعد بدی عزله نمیشید. در حالی که در اسناد تجاری در مباحث مربوط به عقد زمان اگر مضمون الله از دریافت طلب خودش امتناع بکنه، همون لحظه ضامن فوراً به خود به خود بری وزلمه میشه و دیگه نیازی به مراجعه به حاکم یا قائم مقام حاکم نخواهد بود. خیلی سریع میخوایم مباحث مربوط به برا، سفته و چک رو خیلی هاش رو به شکل کاملا مقایسه‌ای با هم دیگه یاد بگیریم. چک، سفته و براد هر ستا جز به اسناد عادی محسوب میشن. فقط چک هست که این وسط داره وصل لازم الاجرا است، یعنی چک سند عادی لازم الاجرا محسوب میشه. بنابراین به کار بردن واژه این که چک در حکم سند رسمی هست کاملا اشتباه. وقتی این اسناد جنبه کاملا عادی دارن، بنابراین از لحاظ دفاعیات شکلی هم میشه ادعای جلد در برابر اونها مطرح کرد و هم اظهار انکار و تردید این موضوع رو مطرح کرد. ما راجع به هر سه سند اگر در سر رسید وچ اونها پرداخت نشه، خسارت تأخیر تعدیه رو میتونیم بگیریم، با این تفاوت که اگر برات و سفته باشه، قانونگذار در ماده 304 صراحتاً خسارت تأخیر تعدیه رو از روز اعتراض تا روز وصول قابل دریافت میدونه. در خصوص چک قانونگذار تجارت ساکته، صرفاً ما یک ماده واحده استفساری مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم راجع به تفسیر ماده 2 که طبق اون خسارت تأخیر تعدیه چک از تاریخ صدور چک، همون تاریخی که در چک نوشته شده، لغای از روز وصول وجه یا همون روز اجرای خود که بر اساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی خواهد بود. درسته که چک سفته و برات جزء اسناد عادی هستن، اما یک سند تجاری محسوب میشن، مزایایی نسبت به اسناد مدنی دارند. تو این حالت شما می توانید اصولا بدون اینکه خسارت احتمالی پرداخت بکنید، صدور قرار تأمین خواسته رو از دادگاه تقاضا بکنید، البته به شرط اینکه واخواست شده باشه. در این اسناد تجاری برخلاف دیون ناشی از اسناد مدنی، به هیچ عنوان نمیشه بدون رضایت دائم به مدیون مهلتی در پرداخت داد. ما می دونیم که در قانون مدنی بدون رضایت دائم این امکان وجود داره. در اسناد تجاری برخلاف تعهدات مربوط به مدنی امکان تضییع دین وجود داره. این اگر مدیون بیاد فقط بخشی از دین خودش رو بپردازه، طلبکار باید بپذیره. اگر نپذیرفت بلافاصله برای عزله خواهد شد نسبت به اون مبلغی که پرداخت کرده، در حالی که در اسناد مدنی اینجوری نیست و فرد میتونه از قبول بخشی از دین امتناع بکنه و این به منزله برای عزله شده طرف مقابلش نخواهد بود. چک از این قاعده مستثنا است، البته امکان پرداخت جزئی اون وجود نداره، اما امکان دریافت جزئی اون وجود داره. یعنی اگر شما مراجعه کردید به بانک و موجودی کافی نبود اما مقدار بود، به تقاضای شما بانک مکلف است که اون مقدار جزئی رو به شما بپردازه. یکی از موضوعات بسیار مهمه دیگه در اسناد تجاری امکان صدور سند به وکالت از ناحیه دیگری هست، یعنی خود شما اصیل نباشید به عنوان وکیل این اقدام رو انجام بدید. طبق ماده 227 قانون تجارت اگر برات و سفته به وکالت از ناحیه دیگری صادر بشه و در سررسید پرداخت نشه، اصل بر مسئولیت عامل یا موکل، یعنی اصولا وکیل اینجا عرض خدمت شما مسئولیتی ندارد در حوزه حقوق مدنی و تجاری، چون کیفری نداره، به هیچ عنوان مسئولیت کیفری در خصوص سفته و برات ما نداریم مگر اینکه خلاف ثابت بشه. اما در خصوص چک ما ماده بسیار مهم 19 قانون چک رو داریم. در چک میدونید که هم مسئولیت مدنی وجود داره و هم ممکنه که مسئولیت کیفری وجود داشته باشه. مسئولیت مدنی چک به شکل تضامنی ما بین وکیل است و موکل، این دو نفر هر دو با هم تضامنی مسئول هستند. در خصوص مسئولیت کیفری اصولا مسئولیت بر عهده وکیل، یعنی اون صادر کننده و امضا کننده چکه، مگر اینکه این شخص ثابت بکنه که عدم پرداخت مستند به عمل خود صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی بود، اونها مثلا اصلا حساب رو مسدود کردند. در چک و برات امکان داره که صادر کننده و دارنده یک شخص باشه، اما در سفته یکی بودن یک امر کاملا لغو و بیهوده محسوب میشه. چک و سفته رو شما میتونید در وجه حامل صادر بکنید، همچنین در وجه حامل زهرنگیسی بکنید، اما برات به هیچ عنوان امکان صدورش در وجه حامل وجود نداره، حتما باید در وجه شخص معین باشه، اما میتونیم اون رو در وجه حامل زهرنگیسی بکنیم. طبق رأی وحدت رویه در سفته و برات به جای مبلغ به ریال میتونیم ما ارز خارجی بنویسیم، اما در خصوص چک حتما باید اون به ریال نوشته بشه. ماده مهم دیگری که یک مقدار شاید نیاز به توضیح داشته باشه ماده 253 است. طبق این ماده اگر که قراردادی نوشته بشه و مبلغ در اون بر اساس یک نوع پول باشه، اما براتی که در راستای پرداخت این مبلغ داده میشه بر اساس نوع دیگری باشه، مثلا قرارداد به دلار باشه اما برات به ریال نوشته بشه، مبالغ با هم دیگه متفاوت باشه. اگر برات در سررسید پرداخت نشه و نسبت به اون اعتراض بشه، یعنی حتما شرط اساسی اینه که نسبت به اون اعتراض بشه، دارنده برات میتونه از برات کش، یعنی شخصی که برات رو صادر کرده یا شخصی که برات رو به اون انتقال داره، یعنی اون آخرین زهنویسه، هر کدوم از این نوع پولها یعنی ریال و یا دلار رو دریافت بکنه. اما اگر بخواد سراغ سایر مسئولین بره، یعنی بقیه زهنویسان و زامنین، فقط باید اون نوع پولی رو مطالبه بکنه که در برات نوشته شده، حالا هر چیزی که میخواد باشه. نکته دیگه، اگر برات به وعده باشه، مثلا یک هفته بعد از رویت، یک هفته پس از رویت، 10 روز پس از رویت، حتما باید این پرداخت در آخرین روز وعده انجام بشه. اگر زودتر از وعده شما پرداخت بکنید، ممکن در برابر اشخاص زینفی که ادعا بکنن به وقت سند نرسیدن کماکان مسئول هستید. اما اگر در موعد و در آخرین روز موعد پرداخت بشه، در این حالت شما بری با ذمه هستید، مگر اینکه ثابت بشه مثلا وقت سند در نزد شما توقیف بوده و حق پرداخت نداشتید و این چنین شده. اگر دارنده برات همچنین سایر اسناد تجاری، بیاد به متعهد اصلی مهلتی بیشتر از اون وعده مربوطه به سند بده، در این حالت دیگه حق رجوع خودش بعد از اون انقضای مدت رو به زهنویسان ما قبل خودش و برات دهنده که به این مهلت راضی نبوده نخواهد داشت. پس اگر اونها راضی باشن کماکان میشه بهشون مراجعه کرد. در محاسبات مربوط به موارد هم همه دوستان توجه دارن که اگر برات مثلا به وعده از رویت باشه دیگه اون روز رویت، و اگر مثلا به وعده از روز صدور باشه دیگه روز صدور محاسبه نخواهد شد. در خصوص برات به وعده از رویت هم نکته حالا مد نظر دوستان باید داشته باشن که اگر برات به وعده از رویت باشه ما تاریخ رویت رو اول باید به دست بیاریم. اگر برات دید برات رو قبول کرد و قبولی کرد و قبولی نوشت و امضا کرد و تاریخ زد، همون تاریخ که میشه تاریخ قبولی تاریخ رویت هم خواهد بود. اما اگر قبول نکرد و نکول کرد، باید بلافاصله ما اعتراض نکولی بکنیم و این اعتراض نکولی میشه تاریخ رویت. موضوع بعد از لحاظ قیاس ما بین این اسناد تجاری در خصوص پرداخت وجه سند از جانب شخص ثالثه. طبق مقررات قانون تجارت هر شخص ثالثی میتونه از طرف برات دهنده یا زهنویسا، ببینید برات دهنده یا زهنویسا، بنابراین پرداخت شخص ثالث از جانب ضامن امکان پذیر نخواهد بود، از جانب براتگیر امکان پذیر نخواهد بود، میتونه بحث سند رو بپردازه، بهش میگن پرداخت از جانب شخص ثالث. این موضوع یعنی پرداخت توسط شخص ثالث باید در برگ اعتراض نامه یا در ذیل اون قید بشه. این شخص ثالث زمانی که این وجه رو پرداخت کرد تمام حقوق و وظایف شخص دارنده رو خواهد داشت و میتونه از طرف هر کدوم از مسئولین هم این وجه سند رو بپردازه و بعد به اون شخص، به همون شخصی که از جانبش پرداخت کرده و ایادی ما قبل اون مراجعه بکنه، یعنی ایادی ما بعد بلی عزمه میشن و ایادی ما قبل مراجعه بکنه. ما مبحث مشابه به این در ماده 267 قانون مدنی مطالعه کردیم که اگر ثالث از جانب مدین دین اون رو پرداخت بکنه، فقط در صورتی میتونه به اون شخص مراجعه کنه که از جانب اون اذن داشته باشه، در حالی که در پرداخت شخص ثالث در اسناد تجاری این چنین نیست. بعد اگر اذنی هم از اون فرد وجود نداشته باشه، بعدن حق مراجعه کماکان به قوت خودش باقی هست. اگر ثالثی آمد و وجه سند رو پرداخت کرد ولی مشخص نکرد که از جانب چه شخصی داره اون رو میپردازه، ما باید اصولاً بنا رو بر پرداخت از جانب صادر کننده قرار بدیم، چون با بری عزمه شدن اون تمام افراد دیگر هم بری عزمه میشن. اگر چند شخص ثالث بیان و بخوان هر کدوم از اونها وجه سند رو از جانب هر کدوم از مسئولین متفاوت بپردازن، ما باید پرداخت رو از جانب کسی قبول بکنیم که با بری عزمه شدن اون و با پرداخت اون مسئولین بیشتری عرض خدمت شما بدیع عظیمه بشن. پس هر چقدر این پرداخت به شخص صادق و نزدیکتر باشه بیشتر مورد قبول قرار میگیره. اگر براتگیر در که قبول کرده براتو اما در سررسید وجه سند رو نپردازه و نسبت به اون اعتراض بشه، بعد از اعتراض بخواد وجه سند رو بپردازه، بر هر شخص ثالثی مقدم خواهد بود. موضوع بعدی در خصوص اسناد تجاری، بحث بسیار مهمی دیگه، مبحث زخم نویسی در اسناد تجاری است. یکی از ویژگی های بارز اسناد تجاری امکان انتقال ساده و سریع اون هست که به موجب یک امضای ساده در پشت سند انجام میشه. زخم نویسی کلا به سه دسته تقسیم میشه: زخم نویسی برای انتقال، زخم نویسی برای ضمانت و زخم نویسی برای اعطای وکالت. در زخم نویسی برای انتقال کسی که دارنده سند محسوب بشه، خوب دقت کنید، دارنده سند میتونه زخم نویسی انتقالی انجام بده، زینت سند، پس باید احراز بشه که این فرد زینت سنده، با امضای پشت سند اون رو به شخص دیگری منتقل میکنه. البته خودش هم تا زمانی که وجه سند پرداخت نشده همراه با دیگر امضا کنندگان در برابر دارنده دارای مسئولیت تضامنی خواهد بود. زخم نویسی میتونه در وجه شخص معینی باشه، میتواند در وجه شخص حامل هم باشه که اگر در وجه شخص حامل باشه فقط یک امضا که به زخم نویسی سفید هم میگه. توی برات و سفته صدور سند هم با امضا ممکنه هم با مهر، منتها زخم نویسیش فقط با امضاست. در چک هم فقط صدور فقط با امضا امکان پذیره، زخم نویسی هم فقط با امضا امکان پذیره. بنابراین در هر حالتی در سفته، چک و برات، زخم نویسی باید حتما با امضا انجام بشه. زخم نویسی جزئی باطله، در حالی که ضمانت جزئی صحیح خواهد بود. اگر زخم نویس بیا تاریخ مقدمی قید بکنه، مزور یا همون جائل شناخته میشه. نوعی دیگری از زخم نویسی، زخم نویسی برای ضمانته. تو این حالت کسی که دارنده سند نیست، کسی که زینت سند نیست، نفعی در سند نداره، به منظور حمایت از یکی از مسئولین سند میاد پشت اون رو امضا میکنه و همراه با مضمون عنه خودش به شکل تضامنی مسئول پرداخت وجه سند میشه. در زخم نویسی برای وکالت هم دارنده سند باز حتما با دارنده سند باشه، میاد وکالتی در پشت سند به موجب امضا میده برای وصول وجه اون به یک شخص دیگری. طبق ماده 247 قانون تجارت اگر نماینده برای مطالبه وجه مراجعه کنه ولی با عدم تادیه مواجه بشه، حق داره که از جانب دارنده بیاد اعتراض عدم تادیه انجام بده و حتی حق داره که اقامه دعوا بکنه، که البته از لحاظ مقررات بعدی آیین دادرسی مدنی و وکالت اقامه دعوا حتما با توسط وکیل دادگستری انجام بشه. حالا بحث این است که اگر پشت سند صرفا یک امضایی بود، مشخص نشده بود از باب ضمانت است، از باب وکالت است یا از باب زخم نویسی انتقالی، اصل بر کدامه؟ ما اول باید نگاه کنیم چه شخصی پشت سند را امضا کرده. اگر کسی که پشت سند را امضا کرده زینه و دارنده سنده، اصل بر زخم نویسی انتقالی خواهد بود. ولی اگر که عرض به خدمت شما اون شخص زینه سند نباشه، اینجا اصل بر زخم نویسی برای ضمانت خواهد بود. موضوع بعدی روش‌های مطالبه وجوه اسناد تجاری خواهد بود. اسناد تجاری به چه نحوی قابل مطالبه کردن است؟ در سفته و در برات که خب جزء اسناد لازم الاجرا محسوب نمیشن، امکان اقدام از طریق دایره اجرا وجود نداره، وصف کیفری هم ندارن، فقط یک راه باقی میمونه. اون هم اقامه دعوا از طریق دادگاه‌های حقوقی است. اگر اون مواعیدی که مطرح شد رعایت شده باشه و در مدت زمان خاصی انجام بشه، میتونیم علی تمام مسئولین سند اقامه دعوا بکنیم و خسارات رو هم بگیریم. اما در خصوص چک به خاطر وضعیت خاصی که داره، سه روش امکان پذیره: هم از طریق دادگاه حقوقی به همون نحوی که در خصوص برات و سفته گفته شد، همچنین از طریق دایره اجرای سفت و همچنین شکایت کیفری. از طریق دایره اجرای اداره سفت، از اونجا که چک یک سند لازم الاجرا محسوب میشه، میتونیم تقاضای اجراش رو به دایره اجرای اداره سفت بدیم. کدام اجرای سفت صالح رسیدگی خواهد بود؟ اجرای ثبتی که اون بانکی که چک رو صادر کرده، یعنی در جایی که دست چک صادر شده، اون حوزه‌ای که بانک صادر کنند در اونجا وجود داره، ما میتونیم از طریق دایره اجرای اداره ثبت اون بیاییم اقدام بکنیم. گواهی نامه باید حتما توسط بانک صادر شده باشه، گواهی نامه عدم پرداخت. نمونه امضای موجود در چک باید با تایید دید بانک با نمونه امضای موجود در چک مطابقت داشته باشه. اگر عدم تطابق باشه ما از این روش دیگه نمیتونیم استفاده کنیم. برخلاف دادگاهی که ما فوتوکو برابر با اصل رو تحویل میدیم، در اینجا باید اصل چک و اصل گواهی عدم پرداختم تحویل داده بشه. اگر که چک علیه بانک‌های ایرانی یا شعب اون در خارج از کشور صادر شده باشه، فقط این موضوع امکان پذیر خواهد بود. یعنی بانک ماهالون علیه باید از بانک‌های ایرانی باشه. اگر که چک از شعب بانک‌های ایرانی خارج از کشور صادر شده باشه، فقط از طریق اجرای ثبت تهران ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. این اقدام فقط علیه صادر کننده چک امکان پذیر، علیه زهرنویسان و حتی ضامن صادر کننده امکان پذیر نیست. و توی این روش ما فقط میتونیم مبلغ مندرج در چک رو مورد مطالبه قرار بدیم و خسارت تأخیر تادیه امکان پذیر نخواهد بود. از طریق دادسرا و دادگاه کیفری که خب باز هم مخصوص چک هست، یعنی شما به علت وقوع یک جرمی به نام صدور چک بلامحل میاد اقدام میکنین از طریق دادسرا و بعدم دادگاه کیفری دو. توی این روش فقط کسی حق شکایت کیفری داره که گواهی نامی عدم پرداخت به نام اون صادر شده باشه. پس کسی که چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت بهش منتقل شده باشه حق شکایت کیفری نداره، مگر اینکه انتقال قهرن بهش انجام شده باشه. همچنین اگر شما اول شکایت کیفری کردید و بعد شاکی چک رو انتقال داد، اینجا تعقیب کیفری هم موقوف میشه. شرط بسیار مهم برای وجود وصف کیفری در چک رعایت موائد دوگانه 6 ماه هست. یعنی طبق ماده 11 قانون چک دارنده باد از تاریخ صدور ظرف مدت حداکثر 6 ماه یا همون 180 روز اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک کرده باشه، بعدم ظرف مدت حداکثر 6 ماه یا همون 180 روز از تاریخ گواهی عدم پرداخت اقدام به شکایت کیفری بکنه. در حال حاضر فقط چکی داره جنبه کیفری است که به تاریخ روز باشه و برای پرداخت هم باشه، یعنی در یک روز صادر و در همون روز هم باید پرداخت بشه. بنابراین طبق این قاعده چکی که سفید امضا باشه، چک مشروع، چک تضمینی، چک بدون تاریخ، چکی که بابت معاملات نامشروع یا ربوی صادر شده باشه، چک وعده‌دار، به هیچ عنوان جنبه کیفری نداره. از لحاظ بار اثباتی با توجه کنم دوستان که اصل بر اینه که چک دارای جنبه کیفری است و فرد صادر کننده باید خلاف اون رو اثبات بکنه. اگه چک از حساب 2 امضایی صادر شده باشه ولی فقط 1 نفر اون رو امضا کرده باشه، فقط امضا کننده مسئولیت حقوقی و کیفری داره. اگر قبل از اینکه حکم قطعی جزایی صادر باشه شاکی گذشت بکنه یا صادر کننده بیاد وجه چک رو همراه با خسارت پرداخت بکنه، دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب صادر بکنه. اما اگر این رضایت یا پرداخت بعد از صدور حکم قطعی باشه، اجرای حکم متوقف میشه و محکومون علیه 1/3 مبلغ مندرج در چک رو به عنوان جزای نقدی پرداخت میکنه. در حال حاضر مجازات بر اساس مبلغ چک متفاوت هست. طبق ماده 7 قانون چک اگر مبلغ چک کمتر از 10 میلیون ریال باشه 7 تا 6 ماه، اگر مبلغ چک از 10 میلیون تا 50 میلیون ریال باشه 7 از 6 ماه تا 1 سال، اگر مبلغ چک از 50 میلیون ریال بیشتر باشه 7 از 1 سال تا 2 ساله و صادر کننده از داشتن دست چک به مدت 2 سال محروم میشه. طبق ماده 10 که موضوع کیفری دیگری اضافه خواهد شد، اگر کسی علم داشته باشه که حسابش مسدوده، با علم به مسدود بودن حساب خودش بیاد چک رو صادر بکنه، اقدامش در حکم صدور چک بلا محله و به حد اکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم میشه، قابل تعلیق هم نخواهد بود. میدونی که در دادگاه کیفری هم مطالبه ضرر و زیان ناشی از چک امکان پذیر خواهد بود و یک بحث مربوط به ابلاغات هم وجود داره. طبق قانون چک اگر ما به متهم دسترسی نداشته باشیم، آخرین نشانی که در بانک داره اقامتگاه اون محسوب میشه و ابلاغات به همون نشانی اگر انجام بشه کاملا جنبه قانونی داره. طبق نظر مشورتی که اخیراً صادر شده، درسته که در این ماده از واژه متهم استفاده میشه، اما این قابل استفاده در محاکم حقوقی هم خواهد بود. دقت هم کنن دوستان که اون برگه هایی که از مؤسسات مالی و اعتبار یا صندوق های قرض الحسنه صادر میشه صرفا یک حواله است و چک محسوب نمیشه و این قواعد مربوط به چک خدمت شما عرض شد در خصوص اونها اعمال نمیشه. چند تا نکته راجع به مبحث قبول و نکول در برات هم خدمت شما عرض بکنم. برات که زمانی که برات بهش ارائه میشه باید حد اکثر ظرف مدت 24 ساعت اون رو یا قبول بکنه و یا نکول بکنه. اصولا هیچ اجباری هم در قبول برات نداره، مگر اینکه طبق نظر دکتر اسکینی یک قراردادی مبنی بر قبول برات ما بین اون فرد و براکش وجود داشته باشه. اصولا دارنده یه برات برای اینکه مراجعه کنه به براکش و قبولی اون رو اخذ بکنه آزاده و مختاره، میتونه این کار رو انجام بده و میتونه انجام نده، مگر در دو حالت. یکی اینکه برات به وعده از رویت باشه، که در این حالت برای که محاسبه کنیم اون تاریخ بعد از رویت رو حتما این قبولی باید انجام شده باشه، و دیگر اینکه صادر کننده برات اخذ قبولی رو الزامی کرده باشه. اگر شخص دارنده بیاد تشریفات اعتراض نکولی رو انجام نده، یعنی برات توسط براکه قبول نشه و نکول بشه و تشریفات اعتراض نکولی انجام نشه، دارنده برات باید تا فررسید برات صبر بکنه، بعدا به بقیه مسئولین و امضا کنندگان یعنی برات دهنده، زحمتکش و ضامن مراجعه بکنه. اما اگر این فرد بیاد تشریفات اعتراض نکولی رو انجام بده، میتونه از امتیازات بسیار مهم ماده 237 استفاده کنه. طبق این ماده اگر اعتراض نکولی انجام شد، به تقاضای دارنده برات، زحنگیزها و برات دهنده یا باید برای پرداخت وجه در سررسید زامن بدند و یا اینکه وجه سند و همراه با خسارات فوراً پرداخت بکنند که وضعیت مناسبی ایجاد میشه. دقت هم بکنید دوستان، ماده 237 و ماده 238 اشتباه نگیرید. طبق ماده 238 اگر برات قبول بشود، اونجا قبول نشده، اگر برات قبول بشه اما در سررسید پرداخت نشه و نسبت به اون اعتراض عدم تعدیه انجام بشه، توی این حالت دارندگان براتی که همون شخص همون براتگیر قبول کرده و هنوز سررسید اونها سران نرسیده میتونن از اون شخص قبول کننده تقاضا ارائه ضامن بکنن و یا به نحو دیگری تقاضا بکنن که تضمین بر در اختیار اونها قرار داده بشه. زمانی که اصولا برات به براکه داده میشه، هر عبارتی که براکه بنویسه و امضا بکنه دلالت بر قبوله، مگر اینکه صراحتا مشعر بر عدم قبولی باشه. صرف امضام حتی به منزله قبولیه، قبول عدم قبول جزئی به منزله قبول مابقی است، قبول جزئی به منزله نکول مابقی اون خواهد بود. قبول برات باید در خود برات نوشته بشه همراه با تاریخ. اگر که برات به وعده از رویت باشه، تاریخ قبولی حتما باید با تمام حروف نوشته بشه. اگر قبولی با تاریخ عددی باشه و یا اینکه اصلا تاریخ نداشته باشه، تاریخ رویت میشه همون تاریخ برات که ممکنه مدت زمان زیادی رو از شخص براتگیر از بین ببره. اگر براتی قبول بشه دیگه حق نکول وجود نخواهد داشت. اگر برات به شکل مشروط قبول بشه در حکم نکول، البته طبق ذیل ماده 233 این قبول کننده مشروط از لحاظ مسئولیت های مدنی در حدود اون شرطی که انجام داره کماکان پایبند به مسئولیت خودش خواهد بود و شکستگی براتگیر در حکم نکول است، قبل از قبول البته، یا فوت براتگیر قبل از قبولی در حکم نکوله و سکوت براتگیر و امتناع از قبول یا نکولی هم در حکم نکول خواهد بود. در خصوص قبولی شخص ثالث هم نکته رو عرض بکنم خدمت شما. ممکنه که براتگیر برات رو قبول نکنه، شخص ثالثی میتونه بیاد برات رو قبول بکنه و این قبولی در برگ اعتراضنامه قید و امضا میشه. این ثالث باید بعد از اعتراض نکولی، بعد از اینکه برات نکول شد و اعتراض نکولی انجام شد، اون رو به نام هر شخصی که خواست میتونه قبول بکنه که با این کار خودشو در زمره متعهدان سند قرار میده. این شخص ثالث خودش میتونه همون براتگیر باشه که برات رو قبول نکرده. توی این حالت شخص ثالث جانشین دارنده برات میشه و میتونه به ایادی ما قبل خودش مراجعه بکنه، در حالی که اگر به عنوان براتگیر برات رو قبول کرده بود دیگه حق رجوعی برای اون شخص وجود نداشت. در آخر این مبحث هم چند تا رأی وحدت رأی مهم رو که معمولا راجع به چک هم از من خدمت دوستان عرض بکنم. یک رأی وحدت رأیه داریم. طبق این رأی وحدت رأیه، برای اینکه دارنده بتونه دعوای حقوقی چک رو انجام بده، به هر کدوم از این سه دادگاهی که عرض میکنم میتونه مراجعه بکنه: دادگاه محل صدور چک، این همون بانکی که افتتاح حساب شده، دادگاه محل اقامت خوانده و دادگاه محل استقرار بانک محال و نلعی. طبق رأی وحدت رویه دیگری که در سال 83 صادر شده، اگر شما خواستید شکایت کیفری مطرح بکنید، فقط باید به دادگاهی برید که محل وقوع بانک محال و نلعی هست. طبق رأی وحدت رویه دیگری، بانک محال و نلعی با توجه به اینکه سیستم پرداختی چک ها سراسری شده میشه همون بانکی که گواهینامه عدم پرداخت رو صادر کرده باشه. و در نهایت در بحث قضیه قدیمی در سال 69 هم داریم که گواهی عدم پرداختی که توسط بانک در خصوص چک صادر میشه در حکم واخواست خواهد بود. این نکات نسبتاً حالا مهم مربوط به اسناد تجاری بود، قطعاً همین نکات رو در بر نمیگیره، انشاءالله مورد استفاده دوستان قرار گرفته باشه.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام و تلگرام مؤسسه فاضل شیراز و سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir میباشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره‌های 071-32-34-32-34-6 تماس حاصل فرمایید. آدرس دفتر مرکزی مؤسسه فاضل شیراز، چهارراه پارامونت، ابتدای خیابان قصرالدشت، کوچه 1 میباشد. با آرزوی موفقیت برای شما داوطلبان عزیز آزمون وکالت.